ما چه نکات مهمی رو مطرح کرده؟ اصلا نکته جدیدی به غیر از اون چیزهایی که قبلا هم سه وزیر ارشدش در کمیته سنا مطرح کردن، آیا چیز اضافه تری هم گفت؟
نوشین، آقای اوباما در سراسر سخنرانیش کوشید که به نوعی تقابل بین دو سیاست رو بررسی بکنه، اینکه آیا قائل به دیپلماسی هستیم یا اینکه می‌خواهیم که با جنگ و با زور مسائل مهم بین‌المللی رو حل کنیم، و بر این اساس با اشاره‌های مکرر به سیاست پرزیدنت کندی، رئیس جمهور کندی در 50 سال گذشته به عنوان یکی از رؤسای جمهوری آمریکا بارها تاکید می‌کرد که شخص خودش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا فعلا در قبال ایران به سیاست دیپلماسی اعتقاد داره. و اگر بخوایم خیلی دقیق به سوال تو جواب بدیم و اینکه نکته‌های جدیدی رو اگر رئیس جمهوری آمریکا بخواد در صحبتاش اشاره بکنه، به چند مورد اشاره کرد. اینکه پیروز و بهره‌بر اصلی جنگ عراق ایران بود در منطقه خاورمیانه. به چند نکته دیگری اشاره کرد، اینکه شروع جنگ در خاورمیانه ممکنه بنای آسون باشه اما پایان دادن به اون به این آسونی نیستش، و اشاره کرد که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا براش ساده نیست فرستادن قوای نظامی آمریکا و سربازان آمریکایی به منطقه بدون اینکه نگران جان اونها باشه. به نوعی کنایه زد به اونهایی که از سیاست جنگ پیروی میکنن و طرفداری میکنن به اینکه به سادگی سربازان آمریکایی رو به مناطق مختلف میفرستن بدون اینکه نگران جان اون افراد باشن، و گفت که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا نمیتونه بدون فکر کردن به این موضوع ازش بگذره، و کلن اشاره به اینکه جنگ در کل خاورمیانه به سادگی اون چیزی که فکر میکنید در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا ترویج داده میشه نیست. این یکی از نکته‌های جدیدی بود که رئیس جمهوری آمریکا به صراحت بهش اشاره کرد. درباره اتفاقات داخلی در ایران میشه به دو نکته خیلی مهم اشاره کرد. یکی اینکه اشاره کرد اگر کسانی در ایران در تظاهرات یا راهپیمایی هایی به طور مشخص اشاره احتمالاً به نماز جمعه تهران یا مراسم حکومتی که در ایران برگزار میشه شعار مرگ بر آمریکا میدن، لزوماً تمام مردم ایران ممکنه طرفدار و پیرو و این نگاه نباشن و لزوماً با دنبال این نباشن که حتماً مخالف آمریکا باشن. اشاره هم کرد که در پایان صحبتاش میشه به این موضوع اشاره کرد که اگر در واقع کنگره آمریکا به این توافق با ایران رأی منفی بده، به نوعی ممکنه منجر به از دست رفتن اعتماد به آمریکا در سطح جهانی بشه. صراحت زیادی هست در این صحبت از جانب رئیس جمهوری آمریکا که این صحبت رو مطرح میکنه. یک جایی هم که اتفاقا با واکنش هم روبرو شد این بود که اگر به توافق با ایران کنگره رأی منفی بده، ممکنه که بعدتر به توافق بهتری برسین، اما بهتر خواهد بود برای ایران. به نوعی میگفت که حتی ممکنه که اگر گزینه‌های دیگری پیش کشیده بشه مثل گزینه جنگ، حتی ممکنه که در اون هم در نهایت به سود ایران تمام بشه، با توجه اینکه میگفت بهترین تحلیلگران میگن که حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران نهایتاً چند سال ایرانو ممکنه از رسیدن به بمب اتمی عقب بندازه، اما نهایتاً میتونه به سود ایران تموم بشه. اشاره هم کرد که تندروهایی که در داخل ایران مخالف این توافق هستن، به نوعی دارن همراهی ناخواسته یا حالا خواسته ای رو با جمهوری خواهان دارن انجام میدن، و اون رو هم خیلی با کنایه و طعنه داشت مطرح میکرد رئیس جمهوری آمریکا، که به نوعی این دو گروه در حالی که به ظاهر خیلی از هم دور هستن، اینجا دارن که به سود یکدیگر عمل میکنن.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود که نکات عمده در سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه آمریکن واشنگتن رو مرور میکرد. اما برای تحلیل این نکات سری میزنیم به تحلیلگرانی که روی خط تلفن با ما هستند. آقای نفیسی، باراک اوباما حدود یک ساعت کم و بیش، چند دقیقه کمتر از یک ساعت در دانشگاه آمریکن سخنرانی کرد و مجموع صحبتهاش کم و بیش جواب به همون انتقادهایی بود که در کمیته سنا هم دموکرات‌ها و هم جمهوری خواهان مخالف به سه وزیرش، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر انرژی و وزیر خزانه داریش مطرح کردن، و با اینکه جواب گرفتن، ولی باز هم باراک اوباما همون به همون مشکلات و به همون انتقادها پاسخ داد. شما که الان تمام صحبت‌های اوباما رو شنیدید، فکر می‌کنید که چقدر قانع کننده بود صحبت‌های آقای اوباما؟
نکاتی که آقای غفوری آذر به اصطلاح تأکید کردن در این صحبت کاملا همینه، و اون چیزی که مهمه در این صحبت پرزیدنت، یک در واقع اون چیزی که میگن بستن شمشیر از رو، و تمام صحبت ها رو دیگه با صراحت و با اظهار نظر گاه شوخی گاه جدی عنوان کرد. دقیقا اشاره کرد به این که جمهوری خواهان مجلس با تون روان ایران اینها در یک خط هستند. دقیقا و به طور روشن گفت که آقای نتانیاهو اشتباه میکنه و لغت اشتباه رو به کار برد. دقیقا اشاره به این کرد که اگر که مسئله جنگ رو مطرح بکنید، و اشاره کرد به بعضی از بحث‌های داخلی در بین کانگرس و کاخ سفید، و اینکه اگر جنگ در واقع گزینه شماست، در خاورمیانه جنگ نه ساده هست نه کم خرج، و نهایتاً اینکه هم برای اسرائیل و هم برای جهان و هم برای ایران و هم برای ایالات متحده این قرارداد که به طور مؤثر در واقع تکوین سیستم اتمی ایران رو حداقل 15 سال عقب میندازه، و بعد از اون هم ایران به هیچ وجه مجاز نیست که دنبال تأسیساتی بره که جنبه نظامی دارن، و بعد جواب دادن به بسیاری از انتقادات از طرف کانگرس که به نظر من فوق العاده قانع کننده بود، و مثل اینکه شما با این رقم پولی که به ایران میدید ایران این رو خرج تروریستا میکنه، یا اینکه اگر که شما در واقع که اینو چند بار تاکید کرد که شما باستی به یک توافق بهتری میرسیدید، تمام اینها رو به نظر من به طرز بسیار قانع کننده جمع بندی کرد و جواب داد. و من در فکر بودم در زمان صحبتشون که به عنوان یک ناظر بی طرف به کجای صحبتهای ریاست جمهوری میشه مثلا ایراد گرفت، دیدم که تقریبا تمام نقطه نظرها و انتقادات جمهوری خواهان دولت اسرائیل و دیگران واقعا مطرح کرد و جوابهای قانع کنندهی به همه اینها داد. یعنی مسئله رو اینجور مطرح کرد که یعنی البته نه که برای بالا اول، ولی باز هم در جنبنده کل اینها که در واقع ایران احتیاج به این پول داره برای مصرف داخلی خودش، به خصوص که انتظارات مردم بالا رفته، که این نکته بسیار جالبی بود، انتظارات مردم ایران بالا رفته که خب بعد از این وضع تجارت، وضع مردم، وضع عمران در ایران بهتر بشه. و بعد با اشارات مکرر به ریاست جمهوری های برجسته هم جمهوری خواه هم دموکرات مثل ریگان و به خصوص کندی، و نقل قول از اونها در مقابله با اتحاد شوروی، و اینکه چطور نهایتاً این دیپلماسی بود که برنده شد و خلاف اون کسانی که دائما جنگ می‌کردن، و نهایتاً این دیپلماسی بود که اون زرادخانه اتحاد شوروی رو در واقع ناقص گذاشت و حتی دولت اتحاد شوروی پاشید به هم، و این که دیپلماسی بود که در تمام این جریانات اخیر پیروز شد، و هم اشاره به این کرد که در زمان جنگ عراق هم اگر کسانی با حمله به عراق مخالفت میکردن به اینها میگفتن ضعیف و ترسو و غیر زالک، و الان هم همین شده. و بعد با صراحت تمام اعلام کرد که جنگ عراق چقدر خسرانبار بوده برای ایالات متحده، در حدود 1 تریلیون دلار ضرر زده، چقدر ضررهای دیگه لحاظ نقش ایالات متحده در منطقه زده و نهایتا کاملا به نفع ایران شده. و این تأکیداتی که کرد به طور روشن با ادبیات روشن، به نظر من لحاظ افکار عمومی آمریکا هم بسیار مؤثر خواهد بود، چون تقریبا دیگه هیچ نوع استخوان لای زخم نگه داشتن و تعارف کردن و اینا نبود و مطالب به طور بسیار صریح و روشنی عمّا شد، نکته به نکته گفته شد از طرف مخالفان، جواب داده شد به اون. و انصافا من که سعی میکردم که ضعفی در این صحبت ها پیدا کنم که متهم نشم به اینکه طرفدار دموکرات ها هستم از طرف بعضی از شنوندگان، میخوام عرض کنم که حقیقتا پیدا نکردم و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر شنوندگان یا دوستان دیگه مطلبی دیدن عنوان کنن که بنده هم یاد بگیرم.
متشکرم آقای نفیسی. من هم از این فرصت استفاده میکنم، مجددا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، اگر که شنوندگان مایل باشن که تماس بگیرند و صحبت های آقای باراک اوباما، تحلیل های شما آقای مادی را نقد کنند. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. میتونن از شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم برای تماس استفاده کنن، به این شماره 201-202-828-7220. حالا آقای مهرداد عمادی هم همچنان تحلیلگر اقتصادی از انگلیس روی خط تلفن با ما هست. آقای عمادی، یکی از نکاتی رو که باراک اوباما مطرح کرد در سخنرانیش، اشاره به این بود که تحریم‌های یک جانبه آمریکا از کارهای کافی برخوردار نبوده و اینکه ما در طول این تحریم‌های فشرده‌ای که داشتیم، البته با 5 عضو دیگه، 20% از اقتصاد ایران را تونستیم حذف کنیم. شما چقدر با این مطلب موافقید؟ چقدر واقعا این در حوزه عمل واقعی بوده؟
بله، من تصور میکنم چون 2 نفر از اقتصاددانانی که روی این ارزیابی برای کاخ سفید کار میکردن اندازه‌گیری اثر تحریم‌های ایالات متحده روی اقتصاد ایران، سالها من اینا رو میشناسم، بسیار بسیار اینها سعی کردن که تمام تصویر رو نگاه کنن، یعنی این نبود که سعی کنن اثرگذاری امریکا رو بزرگ کنن یا کوچک. و اگر ما این ارزیابی که این 2 نفر کردن در کنار ارزیابی که در درون خود ایران شده، که حتی رئیس مجلس ایران اخیراً این مسئله رو مطرح کرد که در نهایت 1/3 مشکلات ایران، رشد منفی و تمام چیزهایی که ما در اقتصاد ایران الان باش رو در رسیم مربوط به تحریم هاست، خب اون 1/3 تحریم های تمام جهان بود. اگر ما حالا کارنامه تحریم ها رو به 1997 به بعد و 1997 به قبل بکنیم، 97 بعد دیگه اروپا کم کم کنار امریکا قرار گرفت، ما میبینیم که تا 1997 تحریم ها بسیار بسیار کوچک اثر بودن روی اقتصاد ایران. نه اینکه بی اثر بودن، اثر گذاشتن در صنعت تردد هوایی ما، در نفت، ولی واقعیتش اینه که کل اقتصاد تکان ندادن، کل اقتصاد دچار هزینه های سنگین نکردن. و من تصور میکنم یک شاید برای من بیشترین این نقطه مثبت گفته آقای اوباما این بود که هیچ ابزاری که در اختیار امریکا هست و هیچ راهکارهایی که امریکا میتونه استفاده بکنه بزرگ نکردن و کوچک نکردن، یعنی یک ارزیابی خیلی واقعی بینانه بود که نقاط توان امریکا رو گفت، ولی در این حال در همان زمان هزینه هایی هم که استفاده از این توانمندی امریکا در دراز مدت و در کوتاه مدت برای امریکا و منطقه خواهد داشت گفتن. و این اشاره به مسئله اقتصاد من تصور میکنم پیام اصلیش این بود که شما زیاد بزرگ نبینید توان ما رو، که اگر این توافق رد بشه ما بتونیم بگیم خیلی خوب دوستان اروپای ما همراهی نمی کنن، اشکال نداره، ما خودون تنها میایم و دو مرتبه شروع میکنیم یک فصل جدیدی از تحریم های یک سویه رو. بزرگترین چالشی که الان کنگره خواهد داشت اگر این تحریم رد کنه اینه که معرفی و ادامه تحریم های یک سویه زیرپای حقوقی نداره از نظر جهانی، برای اینکه شورای امنیت این رو تایید کرده این توافق، همراه با اون رئیس جمهور حاضر امریکا که هنوز سر کاره این توافق رو امضا کرده و تایید کرده از نظر متن و از نظر راهکاری که پیش ایران و پیش پنجره اضافه یک گذاشته. در این چهارچوب این بسیار بسیار دشوار خواهد بود که کنگره بخواد اینو بفروشه از نظر افکار عمومی و از نظر رهبران سیاسی غرب و کره جنوبی و ژاپن، حالا من صحبت اصلا چین و روسیه رو نمی کنم. این امریکا نقطه، شاید روشن‌ترین نقطه این گفته برای من این بود که آقای اوباما اشاره کردن که اگر ما همراهی نکنیم اثری که این خواهد گذاشت در کنار کوچک کردن اعتبار ما در جهان تنها ماندن ماست. و یه واقعیتیه که امریکا اگر نگاه کنیم هر جا در جهان اثرگذار بوده، زمانی بوده که آمده به طرف کشورهای دیگه و در کنار اونها وایساده، چه در زمان جنگ جهانی دوم، چه پس از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال، چه در طرح بازسازی ژاپن. آن زمانی بود که امریکا به صورت مثبت، به صورت سازنده وارد یک چالش شده. در آن چهارچوبهایی که امریکا به صورت یک سویه و با نیت دیکته کردن خواست خودش وارد شده، چه در چالش کره جنوبی و کره و چین و چه در مسئله ویتنام و چه در مسئله عراق، ما دیدیم که هزینه هایی که امریکا متحمل شده بیش از دریافتی ها بوده و این نشان میده که نه که امریکا کاهله یا امریکا نادانه، اینکه در جهان امروز هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه پارامترهای خودش، متغیرهای خودش دیکته کنه. این آقای اوباما گفتن ما نمیتونیم روابط خارجی و رجحان‌ها برای متحدان ما تعیین کنیم، اونها بر مبنای اونها اون دیده ها خودشون رفتار خواهند کرد. و این در اینجا ما در یک نقطه تاریخی هستیم که نشستیم با هم صحبت میکنیم که کنگره به نظر میرسه که میخواد این اشتباه تاریخی رو که هر کشوری کرده، ولی خب در تاریخ دهه های اخیر ما راجع به امریکا داریم صحبت میکنیم، کنگره به نظر میرسه که میخواد اون رفتار رو ادامه بده، که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی جهان هم خیلی فرق میکنه. آقای اوباما اونجایی که اشاره میکنن که خب ما بخوایم مثلا تحریم هم بکنیم یک جانبه، چین رو چیکار میکنیم؟ چین با یاری هزینه جنگ افغانستان و عراق تبدیل شده بزرگترین طلبکار امریکا، و امریکا بیش از 2 میلیارد الان فقط قرض خارج از کشور، 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار قرض جدید فروخته شده که 3/4 این در خزانه داری چینه، در بانک مرکزی چینه. شما اگر بخواید اونو بکنید، چین کافیه که فقط در ظرف یک هفته 10% اینو وارد بازار بکنه برای فروش دلار، و این اثری که روی ارزش دلار خواهد گذاشت در برابر ارزهای دیگه شوک بسیار تکان دهنده خواهد داد. خیلی از شوکی که در 1973 و تحریم نفتی بود به سنگین‌تر خواهد بود. اینها را آقای اوباما با صداقت و بدون کوشش کردن و بزرگ کردن روی میز گذاشت. من فکر میکنم اینجا من کنار رسول نفیسی میشینم که مشکل خواهد بود، واقعا مشکل خواهد بود برای کنگره که این گفته رو بشینه. حالا من اون حرف آقای نفیسی هم نمیزنم که گفتنش رو سعی میکنم بی‌طرف باشن، چون من همیشه فکر کردم که آقای اوباما رئیس جمهور خوبی بوده، هم برای امریکا هم برای جهان سعی کرده که صلح آور باشه تا جنگ افروز، و در این راستا من فکر میکنم که خیلی مشکل خواهد بود برای کنگره امریکا. اون کسانی که دو مرتبه از فردا پنجشنبه ها رو تکان خواهند داد و بالا پایین خواهند پرید که بگن که این توافق خیلی بدیه، توافق بهتری پیدا کنیم، یا ایران قابل اطمینان نیست. چون تمام پیامدها، تمام خطرهایی که امکان بروزشون خواهد بود برای امریکا، آقای اوباما رومیز گذاشت. و من تصور میکنم که یا این امید منه، ولی شاید یک مقدار هم دید منه، که این اگر از فردا ما نگاه کنیم به نظرخواهی هایی که حتما خواهد شد، مقداری اون کسانی که کم و بیش در میان بودن، هنوز مطمئن نبودن که آیا این توافق خوبی یا نه، ما خواهیم دید که یک مقداری تمایل به سوی این که